با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب، ادامه فصل 1. در داستانی می‌خواندم که خیشاوندان یک مرد ثروتمند که بزرگ آن خاندان بود، هنگام مرگ او همگی در خانه او جمع شده بودند و منتظر بودند که او بمیرد. پس از مدتی وکیل آن مرد از اتاق بیرون آمد و اعلام کرد که شخص ثروتمند مرده است. فوراً یکی از خیشاوندان حریص آن مرد پرسید چقدر از سرمایه‌اش را باقی گذاشت؟ و وکیل پاسخ داد او همه چیز را باقی گذاشته است و هیچ چیز را با خودش نبرد. وضعیت همگی ما نیز همینطور خواهد بود. هیچ فرقی نمی کند که چه کارهایی را در این دنیا انجام داده و چه موقعیتهایی را کسب کرده اید و یا چقدر ثروتمند بوده و چه امکاناتی داشته و چقدر خود را بیمه کرده اید و یا چقدر فقیر بوده و با چه زحماتی در این دنیا زندگی کرده اید. وقتی من و شما از اینجا برویم، همان طوری که آمدیم از اینجا خواهیم رفت، بدون هیچ چیز. و این نکته بسیار مهمی است که در دیدگاه و فلسفه زندگی ما جایگاه درست خود را داشته باشد. ممکن است اکنون در یک خانه بسیار گران قیمت زندگی می کنید و یا شاید حتی سرپناهی ندارید و بی خانمان شده اید. امکان دارد در حساب بانکی شما سرمایه زیادی پس انداز شده است و یا هیچ چیز ندارید و در فقر کامل به سر میبرید. ممکن است در امنیت کامل زندگی کرده و قدرت فراوان دارید و شاید هم اکنون در ترس و وحشت به سر میبرید و از همه نظر ناتوان میباشید. هیچ فرقی نمی کند چه کسی هستید و چگونه زندگی میکنید. همگی ما این دنیا را همان گونه که آمدیم ترک خواهیم کرد. واقعیت این است که چه همه چیز داشته باشید یا هیچ چیز نداشته باشید، در نهایت هیچ چیز به شما تعلق ندارد. آیا اینطور نیست؟ عکس العمل ایوب در مقابل این اتفاق ناگهانی ناخوشایند چه بود؟ او سجده کرد و خدا را پرستش نمود. بله، غم و اندوه او فراوان است و می توانستید گریه و زاری او را بشنوید. او حتی پسران و دخترانش را نیز از دست داده است. او هرچه داشت را از دست داده است. اما می گوید خداوند داد و خداوند گرفت. نام خداوند مبارک باد. دوست من، هرچه دارید را خداوند به شما داده است و اگر بخواهد می تواند آن را از شما بگیرد. او من و شما را برای آن چه به ما سپرده است مسئول می داند. و به همین دلیل است که در نامه دوم قرنتیان پولس ما را مباشر و همکار خداوند خطاب می کند. یک مباشر مسئول آن چه است که به شخص دیگر تعلق دارد. خدا از ما خواهد پرسید که چگونه آنچه را به او تعلق دارد را به کار برده ایم. هر آنچه اینجا روی زمین است متعلق به اوست و شما فقط از آنها استفاده می کنید. هیچ چیز واقعا متعلق به شما نیست. وقتی اینجا را ترک کنید، هیچ چیز را همراه خود نخواهید برد. و ایوب این حقیقت مهم را فهمید و ایمانش را از دست نداد. او هنوز به خدا اعتماد و توکل دارد. با همه این پیش آمد، ایوب گناه نکرد و به خدا ناسزا نگفت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب ایوب به پایان میرسد و از شما دعوت میکنم به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب، فصل 2. آسمان، خدا و شیطان. در ایوب فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: فرشتگان دوباره به حضور خداوند آمدند و شیطان هم با ایشان بود. دوباره میبینیم که مخلوقات باهوش گزارش‌های معمول خود را ارائه میدهند. دقت کنید که همگی آنها بایستی به خدا گزارش میدادند و من و شما نیز روزی باید به خدا گزارش اعمال خود را بدهیم. به خاطر بیاورید که بر طبق دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 هر مسیحی روزی در مقابل تخت قضاوت مسیح خواهد ایستاد و در آنجا بایستی در ارتباط با همکاری و خدمات خود روی زمین گزارش بدهیم که به عنوان مسیحی چه کرده ایم. گزارش را نزد او ارائه خواهیم کرد. ما به عنوان مسیحیان مانند غیر ایمانداران در برابر تخت سفید داوری که در مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 درباره آن نوشته شده حاضر نخواهیم شد. ما در حضور تخت داوری مسیح حاضر خواهیم شد و بایستی گزارش اعمال خود را بدهیم تا مشخص شود چه پاداشی را از او خواهیم گرفت. همه مخلوقات خدا بایستی گزارش اعمال خود را به خدا بدهند. دوست من، به یاد داشته باشید او خداست و ما امروز آزاد نیستیم که هر کاری را می خواهیم انجام دهیم. در همه جا شعار و فریاد آزادخواهی شنیده می شود و مردم می گویند آزادی می خواهیم. واقعا چقدر آزادی داریم؟ اگر بخواهیم مقایسه کنیم، یک ملخ بسیار بالاتر از یک انسان می تواند بپرد. اگر قادر بودیم به مقایسه یک ملخ برسیم، می توانستیم به راحتی بر روی آسمان خراش ها بپریم. خدا ما را با محدودیت های آفریده است. ما مخلوق او هستیم و او خالق است. همگی ما باید روزی به او پاسخ دهیم. وقتی آن فرشتگان به حضور خدا آمدند، دقت کنید که شیطان نیز بایستی می آمد و گزارش خود را ارائه می داد. او خارج از داوری خدا نمی باشد. گرچه خدا می دانست که او چه گزارشی خواهد داد، اما شیطان در مقابل خدا حاضر می شد و به خداوند می گفت که چه می کند. در ایوب فصل 2 آیه 2 می خوانیم خداوند از شیطان پرسید کجا بودی؟ شیطان جواب داد دور زمین می گشتم و در آن سیر می کردم. به عبارت دیگر شیطان دوباره خبر می دهد که در محدوده قلمروی خود در حرکت بوده است. او در آنجا فعالیت هایی می کرد. بر این باور هستم که هنوز در حال فعالیت روی این زمین می باشد. دوست عزیز، فقط کافی است که به اطراف خود نگاه کنید و می بینید که او در حال فعالیت در این دنیا می باشد. ایوب فصل 2 آیه 3 می گوید خداوند پرسید آیا بنده من ایوب را دیدی؟ در زمین کسی مانند او پیدا نمی شود. او مردی درستکار و خداترس است و از گناه دوری می ورزد. با اینکه مرا بر آن داشتی تا اجازه دهم بدون هیچ علتی به او صدمه بزنی، ولی او وفاداری خود را نسبت به من از دست نداده است. اکنون این آیه به طور واضح نشان می دهد که خداوند به شیطان اجازه داد تا بدون هیچ دلیلی آنچه را می خواهد بر علیه ایوب انجام دهد. مردم همیشه میپرسند چرا خدا اجازه میدهد که چنین اتفاقی برای من بیفتد؟ و شاید گاهی جواب خدا اینطور است. هیچ دلیلی برای این کار در خود تو نیست. در حال تنبیه و مجازات کردن تو نیستم. فقط میخواهم تو را به خودم نزدیکتر بیاورم. و این است همان کاری که او در مورد ایوب انجام داد. هیچ گناهی در خود ایوب نبود. گاهی اوقات بعضی ایمانداران را در شرایط سخت زندگیشان مخاطب قرار داده و میگویم که خدا در حال تنبیه کردن او میباشد، در حالی که ممکن است این موضوع حقیقت نداشته باشد. ممکن است خدا در حال آزمایش کردن آن شخص به شیوه های خاص است، چون میداند که ما توان تحمل آن آزمایش سخت را نداریم. با صراحت و صادقانه بگویم که من هرگز نمیخواهم مانند ایوب با آن همه رنج و درد روبرو شده و آزمایشات سختی مانند او را تجربه کنم. خداوند دوباره توجه شیطان را به ایوب جلب می کند. ایوب هنوز در حال خدمت به من است. گفتی که اگر به تو اجازه دهم همه چیز را از او بگیریم، او از من روی برخواهد گرداند. اما دیدی که چنین نکرد. او وفاداری خود به من را حفظ کرده است. در ایوب فصل 2:4-6 می خوانیم. شیطان در جواب گفت: انسان برای نجات جان خود حاضر است هرچه دارد بدهد. به بدن او آسیب برسان، آنگاه خواهی دید که آشکارا به تو کفر خواهد گفت. خداوند پاسخ داد: هرچه می خواهی با او بکن، ولی او را نکش. می دانید که شیطان درباره اکثر ما درست حدس می زند. در هر یک از ما نقطه ضعفی وجود دارد که ما را به سقوط می کشاند. وقتی تصور می کنیم که موفق شده و بر پاهای خود ایستاده ایم، در همان لحظه امکان افتادن و سقوط ما وجود دارد. اما خدا به ما وعده ای را داده در اول قرنتیان فصل 10:13. اما این را به یاد داشته باشید که وسوسه هایی که به سراغ شما می آیند، از وسوسه هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی باشد. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توان خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن عمل نیز خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگریزید تا بتوانید در برابر آنها با صبر و تحمل پایداری کنید. خدا هرگز اجازه نخواهد داد بیشتر از قدرت و توانمان مورد وسوسه قرار بگیریم. بایستی همیشه این حقیقت را به یاد داشته باشیم و قبول کنیم. دوست من، در هر جایی که هستید و با هر چه که اکنون روبرو می باشید، خدا قادر است از شما محافظت کند. این حقیقت تسلی و آرامش عظیمی خواهد داد. ما نمی دانیم که در آینده چه پیش خواهد آمد. می تواند دورانی غم‌انگیز و بسیار رنج‌آور باشد و یا دوران خوشی را تجربه کنیم. اما هر چه که پیش بیاید، خدا می گوید قادر هستم شما را از آن عبور دهم. خدا از ما مراقبت خواهد کرد و سپر ما را حفظ خواهد نمود. این یک حقیقت عالی است که می دانم و می توانم در آن تسلی یافته و شادمان باشم. شیطان یک دروغگو است. او می گوید که برای ایوب جسمش بسیار مهم می باشد و اگر بتواند به جسم او صدمه برساند، آنگاه ایوب خدا را لعنت خواهد کرد و از خدا روی برخواهد گرداند. سرزمین اوس. در ایوب فصل 2:7-8 می‌خوانیم: پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت و ایوب را از سر تا پا به دمل‌های دردناک مبتلا ساخت. ایوب در خاکستر نشست و تک سفالی برداشت تا با آن خود را بخاراند. این مرد در تمام قسمت‌های زندگیش مورد آزمایش و امتحان قرار گرفته است. البته شیطان تمام تلاش خود را می کند تا او را کاملاً به زمین بزند. ایوب سرمایه و خانواده‌اش را از دست داده است و اکنون نیز جسمش مورد حملات شیطان قرار می گیرد. به نظر می رسد هیچ نوع توضیح قابل درک برای زحمات ایوب وجود ندارد. تنبیه و مجازات به خاطر گناهانش نیستند، و تمام این اتفاقات به نظر بی‌معنی و پوچ می‌آیند اگر به طور صحیح به آنها توجه نکنیم. به همین دلیل است که خدا در اوایل این کتاب توضیحاتی به ما می‌دهد تا بتوانیم آن را درک کنیم. آنچه برای ایوب اتفاق افتاد دارای یک هدف مهم و با ارزش بود. دلیل کافی و خوب برای شیوه عمل خدا در ارتباط با ایوب وجود داشت. وقتی همه جوانب و واقعیت آنچه اتفاق افتاد را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که خدا هدفی مهم داشت. او در حال آزمایش و تربیت ایوب بود. می توانیم بگوییم که تمام آنچه برای ایوب اتفاق افتاد خوب و لازم بوده است. این تجربه در نهایت برای ایوب خوب بود. به یاد داشته باشید که راه‌ها و روش‌های خدا با راه‌ها و طریق‌های ما متفاوت است. در اشعیا فصل 55 آیه 8 الی 9 نوشته شده است: خداوند می‌فرماید فکرهای من فکرهای شما نیست و راه‌های من راه‌های شما نیست. به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راه‌های من نیز از راه‌های شما و فکرهای من از فکرهای شما بالاتر و برتر است. ما سعی می‌کنیم فرزندان خود را از رنج و زحمت بیرون آوریم. تلاش فراوان می‌کنیم تا زندگی را برای آنان راحت‌تر و خوشایندتر بسازیم و اغلب توجه نمی‌کنیم که ممکن است این نوع تلاش‌ها و روش‌ها برای آنان مفید نباشند. چون به این ترتیب فرزندانی خواهیم داشت که نیاموختند با سختی‌ها روبرو شده و بر آنها غلبه کنند. چنین فرزندانی در این دنیای پر از سختی و مشکلات نمی توانند به خوبی موفق شوند و زحمات فراوان در آینده خواهند داشت. به خاطر آورید که شخصیت خدا از سوی شیطان مورد سؤال و انتقاد قرار گرفته بود. فکر می کنم تمام فرشتگان و مخلوقات باهوش آسمانی شگفت زده شدند وقتی که شنیدند شیطان خدا را مورد اتهام قرار داده و به او توهین می کند. مفهوم اصلی سخن او این بود که تو ارزش محبت کردن نداری. تو بایستی به ایوب چیزی پرداخت کنی تا به تو محبت داشته و تو را خدمت کند. تو به عاشقان خودت چیزی پرداخت کرده ای. آنها تو را به خاطر خودت دوست ندارند. دوست عزیز، در مورد شما چگونه است؟ آیا ما فقط مزد بگیرانی برای خدا هستیم؟ آیا ما عاشقان هستیم که چیزی را دریافت کرده ایم؟ خدا نیکوس و نسبت به ما رحیم می باشد. ما از مهربانی و نیکویی او شادمان هستیم. اما ما تحت زحمات و در زمان سختی ها است که ماهیت حقیقی خود را آشکار می کنیم. می دانید که آتش ناخالصی ها را از بین می برد و آزمایش ها آنچه اصیل است را نمایان می کند. ما بایستی نور این جهان باشیم. نور برای تاریکی است و خدا ما را در میان تاریکی گذاشته تا نورهای ما بدرخشند و بنابراین همه جا روشن شده و تاریکی از بین برود. خدا به هیچ یک از فرزندانش قول نداده است که زندگی آسمانی را خواهند داشت. در مقابل به ما گفته شده که زندگی سخت خواهد بود. اگر با او رنج بکشیم با او نیز سلطنت خواهیم کرد. جایی که درد و رنجی نباشد شکوه و افتخاری نیز نیست. اگر زحمت و درگیری نباشد اقتدار و موفقیت نیز نمایان نخواهد شد. برای پیروزی ها باید سعی و تلاش کرد و رنج و زحمت کشید. برای ما سخت است که در برابر دست پرقدرت خدای قادر و متعال تعظیم کرده و زانو بزنیم و به همین دلیل پولس در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 11 میگوید: بنابراین چون چنین ترس و احترامی نسبت به خدا در دل ماست، میکوشیم تا مردم را به سوی نجات هدایت کنیم. چه نوع رنج و زحمتی ایوب داشت؟ به ما گفته شده که دملهای دردناکی در بدن او بودند، به طوری که مجبور میشد دائما خود را با تکه سفالی بخاراند. در بین پزشکان مسیحی حدس و گمانهای متفاوتی زده شده که بیماری ایوب ممکن است چه بوده باشد. پزشکی احتمال داده که شاید ایوب از نوعی بیماری پوستی که در اثر ناراحتی‌های روحی به وجود می‌آید رنج می‌برد. واقعاً جالب است. کلام خدا با صراحت می‌گوید که بر تمام بدن ایوب جوش و دمل‌های دردناکی دیده می‌شد و آنگاه یک پزشک ادعا می‌کند که علت اصلی بیماری پوستی ایوب ناراحتی روحی و استراب او بوده است. درست است که نوعی بیماری پوستی وجود دارد که در اثر تشویش و نگرانی بروز می کند. ولی این پزشک نمی تواند شخصاً ایوب را معاینه کند و در نتیجه این نوع تشخیص را بدهد. او در یک مجله پزشکی مقاله‌ای را نوشته و ادعا کرد که بررسی دقیق کتاب ایوب نشان می دهد که ایوب به بیخوابی دچار شده و خوابهای ترسناک می دیده است که اینها علائم تشویش و نگرانی و ناراحتی روحی می باشند و تمام این علائم نشان دهنده امکان بروز بیماری پوستی خاص می باشند. حتما به خاطر داشته باشید که دفعه بعد که بدن خود را خاراندید احتمال دارد به این بیماری دچار شده باشید. یک پزشک دیگر که متخصص قلب است، علت بیماری ایوب را کمبود ویتامین اعلام کرده بود. حالا دیگر بر عهده خود شماست که نظر کدام یک از این پزشکان را در رابطه با بیماری ایوب قبول می کنید. بعضی پزشکان هم احتمال دادند که ایوب به بیماری سرطان دچار شده بود. امیدوارم سخن مرا بپذیرید که بر طبق کلام خدا فقط می دانیم جوش و دمل‌های دردناک در تمام بدن ایوب دیده می‌شدند. هرچه این بیماری بوده است، می‌دانیم که باعث رنج و زحمت واقعی برای ایوب شده بود. شیطان به طوری در زندگی ایوب عمل کرده بود تا هر نوع آرامش و اعتبار را که یک فرد می‌تواند در یک زندگی داشته باشد، از او بگیرد. اکنون با همسر ایوب آشنا می شویم. گوش کنید که چه می گوید. در ایوب فصل 2 آیه 9 می خوانیم: زنش به او گفت آیا با وجود تمام این بلاها که خدا بر سرت آورده هنوز هم به او وفاداری؟ خدا را لعنت کن و بمیر. شیطان آنچنان ایوب را آزار داده بود که او حتی نمی خواست خود را یک انسان بنامد. ایوب تا این حد خود را پس شده می دید. سخن زن ایوب که می گوید خدا را لعنت کن و بمیر به نظر سخن عجیبی از زبان همسر این مرد است. ظاهراً او حاضر بود که یک زن بیوه باشد و این امکان هم وجود دارد که این یک پیشنهاد دلسوزانه بوده باشد، چون او نمی توانست بیش از این شاهد رنج و دردی باشد که ایوب تحمل می کرد. شیطان هرچه ایوب داشت را از او گرفته بود، ولی چرا همسرش را نیز از او نگرفت؟ به نظر من به این دلیل بود که همسر ایوب کمکی برای ایوب نبود. حتی به نظر می رسید که شیطان در واقع از او نیز بر علیه ایوب استفاده می کرد. در ایوب فصل 2 آیه 10 می خوانیم: ولی ایوب جواب داد تو مثل یک زن ابله حرف می زنی. آیا باید فقط چیزهای خوب از خدا به ما برسد و چیزهای بد نرسد؟ با وجود تمام این بلاها ایوب سخنی بر ضد خدا نگفت. می دانید؟ ایوب دوستی و صداقت خود را حفظ می کند. در حقیقت شروع واقعی کتاب از اینجا می باشد. به ما نشان داده می شود که ایوب چگونه از همه سو مورد حمله قرار گرفته ولی چطور صادق ماند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.